فرمود که چین از آبان پارسال در 1399 تا امسال یک طرح برنامه، یه برنامه 15 ساله داره که از 1399 سال 2021 شروع کرده بود، اواخر 2020 دکترین سعادت ملی چین. این طرح 15 ساله که تصویب شده بود و از آبان سال گذشته اجرا شروع شد، الان یک سال و تقریبا 3-4 ماهی که این داره اجرا میشه. آمریکایی‌ها دیدن که این تو این طرح 15 سالش که یک طرح داخلیه ولی تبعات بیرونی هم داره، چین رفته به سمت رویکرده امپریالیستی. دیگه چین اون کشوری که وسط لعاف بخوابه و آروم باشه و کاری با کسی نداشته باشه، فقط کار اقتصادیشو تو دنیا کنه برای منافع ملیش نیست. چین دیگه مجبور از فاز اقتصادی بیا تو فاز سیاسی امنیتی، درگیر کشمکش‌ها و یقه‌گیری‌ها و موارد دیگه بشه. هی مدام چین رو در 40 سال میکوبیدن تو سر همه، میدیدن گفتن آقا دست از ایدئولوژی بردارید، دست از سیاست هم بردارید، مشکل امنیتی هم نداشته باشید، مثل چین سرتون رو بندازید پایین، کاری نداشته باشید که اسرائیل چه کار میکنه، کشور عربی چی میگن، پاکستان چه جوریه، افغانستان چه جوریه، آمریکا تو دنیا داره چه کار میکنه، به هیچ چی کار نداشته باشید، فقط کار اقتصادی کنید، ببینید چین چقدر قشنگ داره همه اقتصاد دنیا رو میگیره. اما چین این دورش خاتمه یافت پارسال و چین با این برنامه دکترین توسعه، دکترین سعادت ملی چین، رفت به سمت رویکردهای امپریالیستی و مجبور یه طرف دعوا بشه دیگه. دیگه اینجوری نیست که هر وقت یه اتفاق میفته به هر دو طرف دعوا کمک کنه، خودش یه طرف دعوا شده که شما اثرات این رو در جنگ اوکراین دیدید. دیگه وسط نمونده بود که هم با آمریکا باشه، هم با اوکراین باشه، هم با روسیه باشه، هم با بلاروس. مجبور شد یه طرف دعوا رو بگیره و نتیجهش این شد که آمریکا چند روز پیش بهش هشدار داده بود که اگه تحریم‌های روسیه رو دور بزنه، چین هم شامل این تحریم‌ها میشه. ببینید این کاری که از سال گذشته چین رفت به سمت رویکردهای امپریالیستی، خود این نظم جهانی رو دچار تزلزل کرد. این چهارمین زلزله بود. پنجمین زلزله این بود که آمریکایی‌ها مجبور شدن بیان روبروی چین پیمان آکوس رو تشکیل بدن. با کمک انگلیس، استرالیا و نیوزیلند یه پیمانی تشکیل دادن برای مهار چین که خط مقدمش هم دست تایوان، سنگاپور، ژاپن و کره جنوبیه. یعنی 4 تا کشور چشبادومی، کره جنوبی، ژاپن، تایوان که مربوط به خود چینه و سنگاپور. سنگاپور 2-3 روز پیش در این کشمکش اوکراین و روسیه رو تحریم کرد. سنگاپور اصلا وارد این بازی ها نمیشد دیگه، شما سابقه نداره که ببینید سنگاپور درگیر این بحثا بشه. اما ژاپن روسیه رو تحریم کرد، کره جنوبی تحریم کرد و سنگاپور هم 2-3 روز پیش وارد فاز تحریم شد. خب نتیجه اینه که پیمان آکوس رو آمریکایی‌ها تشکیل دادن. چه اهمیتی داشت؟ اهمیتش این بود که نظریه گربه سگ شکست خورد. یک کلمه درست کردن آمریکایی‌ها از ترکیب واژه چین و آمریکا، چی آمریکا. این چی آمریکا رو 10-12 سال پیش نایل فرگوسن، استراتژیست ارشد اقتصادی آمریکا و انگلیس که یک یهودیه که کیسینجر اینو تربیت کرده به جای خودش و برای دوره بعد از کیسینجر استراتژیست اصلی یهودی‌ها و صهیونیستا در آمریکا و انگلیس، همین نایل فرگوسن که خب طبعا جوانم هست نسبت به خود کیسینجر، نایل فرگوسن که استاد تاریخ اقتصاد در انگلیس و در آمریکاست، در یکی از کتابهاش این مفهوم چی آمریکا رو تشریح کرد. بی بی سی با حضور خود نایل فرگوسن اینو تبدیل کردن به یک فیلم مستندی و توضیحاتی که داده شد. خب اگه یادتون باشه اون موقع یک انیمیشنی پخش میشد، انیمیشن گربه سگ، ترکیب بود از یه حیوانی که یه طرفش سگ بود یه طرفش گربه. آمریکایی‌ها در نظریه گربه سگ میگفتن که قدرت به اصطلاح نظامی سیاسی آمریکا و نظم آمریکایی و قدرت اقتصادی چین در هم ادغام میشن، این دوتا قدرت جهان رو بالانس و متعادل میکنن. نظریه گربه سگ خیلی خوشبینانه بود. خاطرم هست 10 سال پیش اینو در سر جلسات درس اقتصاد استراتژیک وقتی مباحث نایل فرگوسن رو تدریس می‌کردم، اونجا من مسخره کردم، گفتم آخه بابا همونجوری که خود کارتون گربه سگ مضحکه، ترکیب چین سوسیالیست با آمریکای کپیتالیست و لیبرالیست، دو تا فرهنگ متضاد، دو تا سازوکار متضاد، این ترکیب برای قدرت، قدرت جهانی، ترکیب نامانوسیه. چین از یه مرحله‌ای که فضای اقتصادی و توانایی اقتصادیش بیاد بالا، چین میره به سمت رویکردهای امپریالیستی، چون مجبوره. ببینید آمریکایی‌ها 330 میلیون نفرن. به عنوان کشور جهانخوار و کشور سرمایه‌داری امپریالیستی، منابع دنیا رو باید جمع کنه تا بتونه شکم 330 میلیون نفر رو پر کنه. دونالد ترامپ میاد میره عربستان، میرفت عربستان به زور از سلمان شاه عربستان 460 میلیارد دلار میگرفت، 460 میلیارد دلار، دو برابر بودجه ایران، میبرد توی خاک آمریکا، میرفت جلو دوربینا وای میساد میگفت رفتم دوشیدمشون. چرا؟ چون آمریکا بدهی داره، آمریکا 30 تریلیون دلار بدهی داره. اینو وقتی من میگم، یه احمقهایی تو دانشگاه‌های اقتصاد تو این مملکت ایران بلند میشن میگن هو این عباسی نمیداند که بدهی در اقتصاد نشانه خوبی است، نشانه اعتبار است. خب بگو احمق، تو وقتی بدهکاری به یه جایی، به بانکی، به جایی، این نشانه خوبیه؟ تو وقتی بدهکاری؟ آمریکا 30 تریلیون دلار بدهی داره، مجبوره برای یه تیکه از کشور، موقعی که بوش پسر بود یه موقعی اومد تو همین کشور امارات با همین تونی بلر و اینا، بعد این حاکمان امارات رو بردن اونجا، یه عددی در حد 156 میلیارد دلار جیرینگی از حاکم امارات گرفت. 1386 این حدودا بوده، 85-86 اون موقع، رسانه ها رو یه جستجو کنید میتونید ببینیدش. بعد ترامپ همین چند سال پیش، 3-4 سال پیش اومد رفت توی سعودی 460 میلیارد دلار گرفت، بعد رفت گفت دوشیدمشون. آمریکا چرا بعد از همه بکنه تا این 330 میلیون نفر رو سیر کنه؟ چون که آمریکا کشور امپریالیستیه، جهانخواره. این طرف هم همینطوره. چین 1,300,400,000,000، یعنی 1 میلیارد نفر از آمریکا بیشتره. حالا چین چه کار کرده در این دکترین سعادت ملی؟ اومده گفته 300-400 میلیون نفر در چین تولید صنعتی دارن که صادر میکنن، همه بازارهای دنیا رو گرفتن. 900 میلیون نفر، 1 میلیارد نفر روستاییه. ما میخوایم این روستایی ها رو چیکار کنیم؟ مصرف گرا کنیم. این کالامونو به جای اینکه صادر کنیم به بازارهای دیگه که کلی تو تعرفه و تجارت دچار مشکل بشیم تو گمرکات، این کالاها رو میدیم به خود مردم خودمون، این 300 400 میلیون نفر تولید کنن، این 1 میلیارد نفر مصرف کنن، اینا بشن مصرفگرا، بیان بالا، سعادت ملی رقم بخوره، مردم از حالت روستانشین و فقیر شهرنشین بشن و بورژوا بشن و بیان تو لایه‌های بالا، زندگی خوبی داشته باشن. خیلی خوب، این چند ساله؟ 15 سال. هنگامی که چین، که الان یک سالش گذشته تو سال دومی، در طول 14 سال دیگه چین وقتی با این 300-400 میلیون نفر تولید کنندش، این 1 میلیارد نفر روستانشین و فقیرش رو آورد در سطحش یه مردم مصرف کننده، اینا بنزین میخوان، برق میخوان، گاز میخوان، منابع امکانات بیشتری میخوان، هنگامی که همچین کاری کرد شدن مصرف گرا، حالا کل دنیا باید کار کنه تا شکم اینا سیر بشه. کل دنیا، یعنی اگه آمریکا میومد میرفت از هر کشور یه تیکه میکن تا فقط 330 میلیون نفر رو با تراز زندگی آمریکایی سیر نگه داره، روی کرد امپریالیستی چین اینجوری میشه که حالا باید تو همه دنیا یه جاده را بندازه، از همه دنیا بتونه منابعی رو ببره، شکم 1,400,000,000 نفر رو سیر کنه. نه مردمی که تا 20 سال 30 سال پیش قناعت میکردن، مردمی که به سرعت در کشور چین دارن میرن به سمت زندگی لیبرالی، دارن میرن به سمت زندگی مصرفی. در رویای چینی و در چاین استریم این اتفاق عجیب داره میافته. پس نظم آمریکایی شکست خورد در چین آمریکا و اون پروژه گربه سگ نابود شد. خب طبیعی است که آمریکایی‌ها مجبور شدن یه پیمانی را بندازن به نام پیمان آکوس برای مهار چین، چینی که حالا میخواد همه منابع دنیا رو ببلعه، و دعوایی که بر سر تایوان هست، آمریکا امسال مجبور شد آکوس رو محقق کنه. پس اول دولت روحانی از دست آمریکایی‌ها رفت و دولت ضد غرب سر کار آمد، دوم آمریکا مجبور شد از افغانستان فرار کنه، سوم جنگ قره‌باغ به ضرر هژمونی و نظام غربی بود، چون روس‌ها هوشیار شدن که زیر گوششون تو قفقاز داره یه اتفاقاتی میفته و همین بلایی که سر ارمنستان اومد سر روسیه میاد، بهتره اون پیش دستی کنه تو جبهه غربیش بره به سمت مثلا اشغال اوکراین. چهارمیش این بود که برنامه سال اول چینی ها در دکترین سعادت ملیشون اجرا شد و طبعا رویکرد امپریالیستی که اتخاذ کرد آمریکا رو بیشتر نگران کرد. پنجمیش این بود که آمریکا برای مهار چین در ماجرای تایوان و در ماجرای همین دکترین جدید اجتماعی اقتصادی امپریالیستی چین مجبور شد که بیاد پیمان آکوس رو را بندازه. این پنجمین سازوکاری بود که در امسال اتفاق افتاد.